سلام، من پدرام سلطانی هستم و اینجا سیماره. به ششمین اپیزود شکوفایی سیمار خوش اومدید. این اپیزود به سفارش آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران توسط پادکست سیمار و کارگروه نورولوژی روان پزشکی آزمایشگاه ساخته شده. این اپیزود در واقع ادامه مصاحبه ما با دکتر جواد صفاییه که پیشنهاد میکنم برید اپیزود قبلی رو بشنوید و بعد به این اپیزود برگردید. ما در این مصاحبه میخواییم کمی فنی‌تر از مصاحبه‌های قبلیمون به مغز نگاه کنیم که در خدمت جناب آقای دکتر رضا پناهی و دکتر مصطفی الماسی روان پزشک و نورولوژیست های ایران و فیروزگر بودیم. مهمان ما جناب آقای دکتر جواد صفایی هستند، عضو هیئت علمی مهندسی پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر و مخترع حوزه نورولوژی، برنده 3 جایزه ملی کارآفرینی و فناوری در کشور فرانسه، رنک 1 ورودی ارشد رشته خودشون در دانشگاه خواجه نصیر و فارغ التحصیل مهندسی پزشکی دانشگاه UPGAV فرانسه که دوره پستاکشون رو هم در یک پروژه مشترک همین دانشگاه و دانشگاه ایلینویز شیکاگو گذروندن. با توجه به اینکه شاخه دانشجویی NBML و البته پادکست سیمار یک فضای دانشجویی و بین‌رشته‌ای، مطمئناً تجربیات ایشون میتونه منجر به قدم‌های مناسبی در راستای رشد شمایی که این اپیزود رو میشنوید بشه. سیمار پادکست رو میتونید در اپ‌های پادگیر و شبکه‌های اجتماعی سرچ کنید و فعالیت‌هاش رو ببینید و برای ارتباط و همکاری با شاخه دانشجویی آزمایشگاه در سایت nbml.ir تب شاخه دانشجویی رو مشاهده کنید. ما در این مصاحبه از روند تحصیلی ایشون و دلیل ورود به نقش برداری مغز و دنیای عصب گذشتیم و حالا می‌خوایم توضیح‌های دکتر صفایی به دانشجویان، حسرت‌ها و فکر پشت انتخاب‌هاشون رو بشنویم. بریم که با هم قسمت دوم این مصاحبه جذاب رو بشنویم. پروژه نوروبیوم ظاهراً یک پروژه بین‌المللی در حیطه تشخیص سریع‌تر ADHD در کودکان زودرسه. بر اساس حالا بیومارکرهای مشخصی که قرار بررسی بشن که اتفاقاً با همکاری اساتید نورساینس دانشگاه ما علوم پزشکی ایران هم هست. این رو بگین که شما به عنوان یک مهندس پزشک در این تیم نقشتون چیه و چطور این همکاری بین رشته‌ای شکل گرفت؟
بله. خب ببینید، من حقیقتش طبق همون روایتی که قبلا به دوستان گفتم، من همیشه سعی کردم ارتباطاتم رو با دوستانم حفظ کنم و هیچ وقت در واقع از بین نره چی رابطه ای توی این نتورکی که درست کردم. خب طبیعیه که از این نتورک ها هم ارتباطی بود که من با فرانسه داشتم. خب من وقتی که برگشتم ایران سعی کردم ارتباطم رو با استادم حفظ کنم. چندین بار در واقع خب ایشون رو دعوت کردیم ایران، ایشون اومد دانشگاه، سمینارهای مختلفی گذاشتن اینجا. جالبه به شما بگم یک کارگاه LTM Long Term Monitoring برای فوق تخصصان به اصطلاح مغز و اعصاب اطفال در شرق کشور تو بیمارستان قائم 3 سال پیش ما گذاشتیم که استاد ایشون همین آقای پروفسور ولایی بود که استاد بنده بود. یعنی من ایشون رو آوردم بردم در واقع دانشگاه علوم پزشکی مشهد و این با همکاری اونها این کارگاه لانگ ترم مونیتورینگ رو گذاشتیم که حدود فکر میکنم 15 یا 20 تا فوق تخصص مغز و اعصاب شرق کشور، از بندرعباس حتی یادمه که یه نفر از اساتید فوق تخصص اونجا اومده بود و چند روز اومدن توی این کارگاه در واقع شرکت کردن، گواهینامه‌های معتبری هم داره. میخوام بگم ببینید خیلی میتونه شکل بگیره اگر ما این ارتباطات رو حفظ کنیم و سعی کنیم ازشون استفاده کنیم. نهایتا خب اینها به اصطلاح این کارها پیش رفت. ما ایشون که میومد ایران خب با گروه‌های مختلفی من سعی می‌کردم کارهای مختلفی که در حوزه مهندسی پزشکی تو دانشگاه خودمون دانشگاه فردوسی در حال انجام هست رو پرزنت کنم به نوعی برای ایشون و جالبه به شما بگم که خب با موافقت خود ایشون به عنوان استاد افتخاری دانشگاه فردوسی اسمشون ثبت شد. حتی ما یک کلاس مباحث پیشرفته در علوم شناختی دو ترم، فکر میکنم سال 98 ترم مهر ماه و سال 97 و 98، چون 99ش دیگه خورد به کرونا، 97 مهر ماه و 98 مهر ماه اگر لیست دروس رو نگاه کنید به اسم پروفسور فابریس ولوا در واقع درس ارائه شده تو دانشکده مهندسی. درس ایشون بوده که بخش هایش رو در واقع حضور داشته، بخش هایش رو مجازی، بخش هایش رو ما کمک کردیم به درس، و مباحث پیشرفته در علوم شناختی برگزار شده برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی پزشکی و سایر گرایش‌ها از روانشناسی اومدن توی اون کورس ما، از بچه‌های دانشکده علوم زیست شناسی ها اومدن یه تعدادی. ولی خدمت شما بگم که این ارتباط که خب حفظ شد، یکی از جنبه‌های این ارتباط مباحث آموزشی و اینها بود که گفتم خدمت شما، یکیش بحث پژوهشی بود که خب ما گفتیم بیایم یه پروژه مشترکی تعریف کنیم و من سعی کردم که در واقع کل گروه رو به نوعی جمع کنم. سه تا آزمایشگاه در دانشگاه فردوسی که خب یکیش خود من هستم و دو تا آزمایشگاه دیگر هم هستن. یک آزمایشگاه
چی هستن؟
اینا در واقع اعضای هیئت علمی هستن که هر کدوم آزمایشگاه تخصصی دارن. مثلا من خودم
ایمیجینگ هم چه آزمایشگاهی؟
ببینید من در واقع آزمایشگاه تجهیزات دارم، یک آزمایشگاه مربوط به کار تصویر در واقع ما داشتیم تو دانشگاه فردوسی، و یک آزمایشگاه هم راجع به EEG و سیگنال پروسسینگ در واقع داشتیم که خب همه اینها رو ما جوین کردیم به هم دیگه. یک آزمایشگاه ایمیجینگ تو حوزه تصویر خیلی خوب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر داشت که ما در واقع جزء گروه آوردیم، و یک گروه خیلی خوب هم خب دانشگاه علوم پزشکی ایران بودن که رو بیماران، روی بچه های ADHD و اینها کار میکردن اومدن، و یک گروه هم که خب توی فرانسه به رهبری در واقع آقای پروفسور فابریس ولوا بود که خب ایشون هم بالاخره توی این کاری که اونجا انجام میده آدم شناخته شده است توی اروپا، توی دنیا، و اعتبار زیادی داره. به هر حال این پروژه شکل گرفت. ستاد علوم شناختی هم خب حمایت بیدریقی واقعا انجام داد، خیلی سپاسگزارشون هستیم ما، و اومدن این پروژه به هر با این در واقع اعضایی که گفتم و حمایت ستاد علوم شناختی شکل گرفت. بنده به عنوان مسئول پروژه در واقع معرفی شدم که کارهای عمومی پروژه رو پیگیری کنم، و هم این که خب اون بخشی که مربوط به تجهیزات هست رو در واقع ما انجام بدیم، که خب برای اون یک دانشجوی دکترا ما گذاشتیم، دانشجوی کارشناسی ارشد گذاشتیم، توسعه داده شده، دیولپ شده، نرم افزار، سخت افزار. هدف هم نهایتا همونطوری که شما فرمودید برای این هست که ما به صورت خلاصه متوجه بشیم که خب این رو میدونیم که بچه اگر نوزاد در واقع قبل از 40 هفته که نوزاد ترم هست ما بهش میگیم، اگر پری ترم به دنیا بیاد، زودتر در واقع به دنیا بیاد، میتونه در واقع این پدیده ریسک ابتلا به ADHD رو بالا ببره. البته بیماری های دیگه مثل اوتیسم و اینها هم هست، اینها هم میتونن بعدن بررسی بشن. حالا ما دنبال این هستیم که ببینیم آیا میشود یه بایومارکری پیدا کرد، یه چیزی رو ما پیدا کنیم که این ریسک رو اندازه‌گیری کنیم، و بنابراین اگر ببینیم این ریسک عدد با بزرگی هست، بشود یک سری درمان‌های پیشگیرانه رو به نوعی زودتر شروع کرد، چون بسیار بسیار خوب مهم هست. ADHD هم میدونید نرخ فراگیریش در جامعه متاسفانه زیاده، تأثیرهای عمیقی داره، حتی ممکنه تا آخر عمر در واقع فردی رو درگیر کنه، کیفیت زندگیش، هزینه هایی رو که به جامعه تحمیل میکنه، به خود فرد، به خانواده، همه اینها رو در واقع به نوعی درگیر میکنه. خب این بتونه زودتر تشخیص داده بشه و درمان بشه، خیلی تأثیر مهمی داره. برای این بوده که اصلا ما ADHD رو انتخاب کردیم، و گروه های مختلف از جنبه های مختلف دارن به روی این پروژه کار میکنن، و البته پروژه است که در اول ما این پروژه رو پروژه بزرگ 5-6 ساله دیدیم که خب 3 سال اون تا بعد قرار شد بشکنیمش به 2 تا فاز 3 ساله در واقع، که فاز اولش به نوعی دیگه تقریبا تمام پابلیکیشن های مختلفی روش انجام شده و نتایج خیلی خوبی هم خدا رو شکر به دست اومده، و بعد باز از اون پروژه هایی است که میگن اصلا البته همه کارها همینطوره، معمولا شما یک هدف اصلی رو در نظر میگیرید، کلی بعدن چیزهای دیگه از کنارش حاصل میشه. میبینید شما اصلا فکر نمی کردید که مثلا بتونید به این نتایج خوب برای این بیماری دیگه هم دست پیدا کنید. ولی میبینید میشه، حالا وقتی که دیگه در حین کارید میبینید که این هم میشه و این هم میشه اضافه بشه، این هم یک ایده دیگه. و بنابراین همینطور هم واقعا اتفاق افتاده برای ما و انشالله فاز بعدی این رو هم سعی میکنیم که در آینده نزدیک دو مرتبه داشته باشیم. با امید خدا ببینیم که چه خواهد شد.
انشاءالله که به خوبی پیش بره. بله دکتر جغتایی چه در ستاد چه در دانشگاه واقعا هم هوای دانشجویان رو دارن، هم طرح‌های پژوهشی، کارهای خوبی که در حوزه علوم شناختی و نورساینس انجام میشه، ما همه چشم به دست ایشون هستیم و طرحامون رو سعی می‌کنیم حتما به ایشون برسونیم. حالا فرض کنیم یک دانشجوی علاقه‌مند به تکنولوژی، حالا چه در دانشجو مهندسی باشه چه دانشجو علوم پزشکی باشه، مصاحبه سیمار رو میشنوه، شیفته دکتر صفایی میشه و میخواد با ایشون لینک بشه. شما چیزی که براتون مهمه که یک دانشجو داشته باشه چه مهارت‌های بیسیک، سابقه و شخصیتیه؟ برها شاید یک دانشجو رزومه پری نداشته باشه که بخواد اقدام کنه برای همکاری با یک هیئت علمی.
ببینید من حالا این در مورد یه نصیحتی که میتونم به دانشجوهای برق بکنم، 4 تا مهارت، من همیشه این رو به دانشجوهای خودم میگم، از تمام دانشجوهایی که برق میخونن فرقی نمیکنه، هر گرایشی، مهندسی پزشکی، بیوالکتریک یا الکترونیکا، این 4 تا مهارت رو خواهش میکنم بچه ها سعی کنید توی دوران تحصیلیتون به دست بیارید. مهارت هایی هم هست که ممکنه مستقیم جز دروس دانشگاهی شما نباشه، ولی این 4 تا مهارت رو اگر فرا بگیرید مطمئن باشید که بیکار نمیمونید و کارهای مختلفی، پروژه‌های مختلفی میتونید تعریف کنید انجام بدید. که خب حالا من هم در واقع علاقه‌مندم کسی این مهارت‌ها رو داشته باشه، به اضافه البته مهارت‌های شخصیتی که حالا خدمت شما خواهم گفت. اولین مهارت، مهارت برنامه‌نویسی است. به نظر من حتما سعی کنید در واقع یک زبان برنامه‌نویسی رو خوب یاد بگیرید. ببینید اگر ما بلد باشیم از ویندوز استفاده کنیم، از آفیس استفاده کنیم، نمیدونم از حتی نرم افزارهای حرفه‌ای تر مثل نمیدونم کورل، فتوشاپ، فلان چیزهایی که به استفاده میکنن توی کارهای مختلف، خب اینا خوبه، منتها نهایتا حواسمون باشه ما یوزر یک سری محصولاتیم. حالا شما فرض کنید که خودتون میخواید یک محصول درست کنید، اونجا در سطح دیگری شما بایستی کار با کامپیوتر و برنامه‌نویسی رو بلد باشید. بنابراین حتما یک مهارت برنامه‌نویسی رو فرا بگیرید و یادتونم باشه خیلی فرق نمی‌کنه چه زبانی. مثلا تا میگیم مهارت برنامه‌نویسی بعد بچه‌ها درگیر میشن که خب ما بریم پایتون یاد بگیریم، بریم سی شارپ یاد بگیریم، بریم نمیدونم سی پلاس پلاس یاد بگیریم، بریم نمیدونم دلفی یاد بگیریم، بعد میبینی خود همین صورت مسئله تبدیل میشه به یک مانعی و طرف هیچ کار نمی‌کنه. از نظر من زبان‌های مختلف برنامه‌نویسی شما یک کدومشو که بری یاد بگیری مثل گواهینامه ماشینه که شما رفتی گرفتی دیگه، شما رانندگی بلدی، یک زبان که بلد بودی. حالا ممکنه شما رفتی این گواهینامه تو مثلا با یک ماشین کوچولو مثلا مثل 206 207 گرفتی، حالا ممکنه بری درگیر یک پروژه‌ای بشی که مثل یک ماشین بزرگ مثلا مثل یک دونه از این ونای مثلا بزرگه. خب این ابعادش فرق میکنه، ممکنه اتومات باشه اون قبلی اتومات نبوده، یا اون اتومات بوده این دستی بوده، قبول، شما یه هفته دو هفته یه ماهی باید تمرین کنی روی این، ولی اصل قضیه رو شما بلدی، شما رانندگی رو بلدی، حالا یکم تنظیم میکنی، یکم حواست هست، تمرین میکنی با ماشین جدید و یاد میگیری. بنابراین یک زبان رو شما هدف بذارید، خیلی هم فرقی نمیکنه، هر خودتون سرچ کنید بگردید یک کدوم رو انتخاب کنید و اون رو خوب یاد بگیرید. ما بقیه همه مثل همونن، فقط یه ذره سینتکساش عوض میشه، واقعا فرقی نمیکنه، همون رانندگی است که گفتم. این میشه مهارت اول. مهارت دوم، حتما یک مایکرو کنترلر رو یاد بگیرید کار کردن باهاش رو، چون شما امروزه دیوایسی پیدا نمیکنید که بدون مایکرو کنترلر بتونه کار کنه. شما تو خونتون برید نگاه کنید، از یخچال خونه، از لباسشویی، از ظرفشویی بگیرید، تلویزیون، هر چی که دور و برتونه حتما یک مایکرو کنترلری داره، حتما داره در واقع یه جاییش این ابزار کوچولو کار رفته. خونه های هوشمند جدید، خونه هایی که هوشمندن و مسائل سلامت رو در واقع دارن، چرا خونه شما مثلا نتونه ضربان قلب، اگر شما یک بیمار قلبی تو خونه دارید ضربان قلب رو کنترل کنه؟ و بعد اگر ضربان قلب شروع شد مسائل آریتمی پیدا کرد، در واقع قبل از اینکه اتفاقی برای بیمار بیفته زودتر بتونه خبر بده، مثلا به پزشک، به اورژانس بگه اینجا یک نفر دچار آریتمی قلبی شده تو این خونه، آدرسش هم مشخص. اینها همه چیزهایی است که در واقع یا آمده یا داره میاد و همه زمینه کار رو بود. و همه اینها احتیاج به اون مایکرو کنترلری که خدمت شما گفتم داره. هزاران مثال میشود زد، به عبارت دیگه اصلا نمیشه شما مثالی بزنید که این که من گفتم توش نباشه. این خیلی سخته، در واقع باید بگردید پیدا کن. بنابراین حتما یک مایکرو کنترلر رو یاد بگیرید. بازم اون چیپ، باز یک عده میگن آقا بریم AVR کار کنیم، بریم PIC کار کنیم، بریم نمیدونم STM کار کنیم، بریم چی کار کنیم، باز فرقی نمیکنه. مثل همون رانندگیه، شما یک کدوم خوب یاد بگیرید، اونای دیگر رو یه هفته یاد خواهید گرفت، هیچ نگرانش نباشید. این میشود مهارت دوم. مهارت سوم نرم افزارهای تخصصی است که تو هر گرایشی خب برای خودش وجود داره. برای مهندسی برق کارهایی که ما تو طراحی انجام میدیم، نرم افزار برای شبیه سازی، برای طراحی شماتیک و برای طراحی PCB که میتونن نرم افزارهای مختلفی باشن. آلتیوم خب یکی از معروف ترین هاشه و برای شبیه سازی هم خب نرم افزارهای مختلفی ما داریم، چون مدارهایی که میخوایم ما بسازیم حتما قبلش باید یک مراحل کوچکی اندکی شبیه سازی بکنیم که از عملکردشون تا حدودی مطمئن بشیم. بنابراین این ابزارهایی است که حتما نیاز هست. و مهارت چهارم هم زبان تخصصی است، به این معنا که بالاخره یک مهندس برق میخواد قطعات جدید استفاده کنه، ICI جدید استفاده کنه. خب این ICI دیتا شیت دارن، منوال دارن، بایستی این توانایی رو داشته باشه که راحت اینها رو بخونه، متوجه بشه، بعدشون استفاده کنه. این چهار تا مهارت توی مهندسی برق و مهندسی پزشکی، حالا اون بچه‌هایی که میخوان اینسترومنت مخصوصا تجهیزات کار کنن، اگر این چهار مهارت رو یاد بگیرن، من فکر میکنم که اینها گرفتار نخواهند شد و میتونن در واقع به اصطلاح موفق بشن تو آینده کاریشون. من هم حقیقتش تو دانشجوهای خودم دنبال همین جور بچه‌ها هستم، بچه‌هایی که این چهار تا مهارت رو بتونن کسب کنن. و خب خارج اون، بچه‌هایی که بتونن در واقع اولا که صداقت، خب امری است که همه جا واقعیتش مهمه، فکر نمی‌کنم جایی باشه که اهمیت نداشته باشه. دوما یه خواهشی که من از بچه‌ها دارم، از دوستان دارم، اینه که یک مقدار سطح توقعاتتون رو بیارید پایین. بچه ها خیلی ایدئال فکر نکنید، هیچ اشکالی نیست. خیلی ها میان پیش من دانشجوها میگن استاد ما بیکاریم، مثلا فلانیم، دنبال کار میگردیم. میگم خب شما مثلا الان یک سال فارغ التحصیل شدی بیکاری، خب چرا نمیری برو یه شرکت مهندسی بگو آقا من میام 3 ماه 6 ماه برای شما کار میکنم، حقوقم نمیخوام، مجانی میام کار میکنم. از این دیگه بدتر که نمیشه دیگه ها. مطمئن با شما 6 ماه اگر بری تو یک شرکتی، منتها این که شما داری مجانی میری اونجا کار میکنی معنیش این نیست که ساعت مثلا اگر 8 صبح کار شروع میشه ساعت 10 صبح بری وقت کارشو به هم بزنی، نظمشو به هم بزنی. نه، مثل کارمندهاش برو اونجا با دقت سر موقع کاراتو خوب انجام بده. مطمئن باش به 6 ماه نرسیده شما اگه بگی من دیگه نمیخوام بیام، اونا میگن نه بیا استخدامت میکنیم، بهت پول میدیم، حقوق میدیم، بیا این پروژه‌ای کار کن. یا اصلا آدمهای مختلفی که اونجا میان، گفتم کار توی کار پیدا میشه. شما بنابراین فقط کافیه از همون اولم ممکنه یک شرکتی نیاد به شما پیشنهاد بده که مثلا ماهی اینقدر میلیون تومان من حقوق بهتون میدم، اینم کاناتو براتون فراهم میکنم. خب ممکنه این شرط برای بعضیا با توجه به توانمندی‌ها و شرایط و امکاناتشون باشه، برای خیلی ممکنه نباشه، اشکالی نداره. اینو شما خودتون میتونید این فضا رو انجام به دست بیارید، خودتون میتونید این فضا رو در واقع ایجاد کنید. و بنابراین یک مقدار فقط کافیه توقعاتتون رو بیارید پایین، یه مقدار ایدئال فکر نکنید، حاضر باشید یه چند سالی سختی بکشید، بعد مطمئن باشید از مواهبش برخوردار خواهید شد. منتها اینکه از همون اول فکر کنید که در واقع بایستی خیلی سریع یک حقوق خوبی، یک شرایط کار ایدئالی، نمیدونم یک امکانات زیادی فراهم بشه، خب واقعیتش نمیشه. معمولا هیچ جای دنیا همین کار نمیشه، البته اگه بشه خب حالا موارد نادر ممکنه باشه، اینجا ممکنه باشه، ولی یه ذره بچه‌ها اگر تلاش کنن که کار رو جدی با جدیت انجام بدن، زحمت بکشن و یه مقدار توقعاتشون هم پایین باشه، این میشود یک کیس ایدئال از نظر من که من حاضرم در واقع با این بچه ها همکاری کنم، کما اینکه میکنم الان دانشجویان مختلفی هستن دارن با ما کار میکنن، پروژه های مختلفی رو داریم انجام میدیم. خب سعی میکنیم حقیقت بچه هایی که انتخاب میکنیم به همین ترتیبی که گفتم خدمتتون باشه. بعضی دوستان همون اول میان میگن خب ما اگه بیایم این پروژه رو با شما انجام بدیم، شما مثلا شرکتی بزنید یا شرکتی دارید، چند درصد مال ما چند درصد؟ خب وقتی که اینطوری در واقع برخورد میکنید نمیشه، میدونید کار رو سخت میکنید از همون اول. ولی وقتی که من میبینم یه دانشجوی با جون و دل اومده وقت گذاشته، چند ماه جدی کار میکنه، صادقه و خیلی توقعی هم نداره، خب من خودم سعی میکنم به عنوان در واقع یک بزرگتر، یک برادر بزرگتر، شرایطی رو براش فراهم کنم که نگهش دارم، که از دستش ندم یک اینجور آدم خوبی رو. و خب این میشه یک برنامه اصطلاحاً وین وین، هم من به نوعی، من نوعی برنده میشم، هم اون در واقع دانشجوی با پشتکار و سخت کوشی که میاد و صادقانه کار میکنه.
این حرف شما رو از کارآفرینان دیگه هم شنیدم، اما جناب دکتر مسئله‌ای هم که مطرح میشه اینه که خیلی دم گوش دانشجویان خونده میشه که حالا چه اساتید چه مدیر عامل شرکت‌های مختلف میخوان از انرژی شما استفاده کنن، فردا کار رو هم به اسم اونها تموم میکنن و اینا عوامل بازدارنده ایه که باعث میشه رجوع کنیم به همون ضرور مسئله کردی که میگه اشتیل شیف و شرل شیف و اشتیل خرمن، یعنی دعواهامون رو موقع شخم زدن بکنیم، موقع درو اشتیل داشته باشیم. به نظرتون خارج از رفتار حرفه‌ایه که همون اوایل صحبت این بشه که بعداً هر کدوم از این افراد چه سهمی رو خواهند داشت از اون شرکت و مجموعه؟
ببینید این دعواهای وقت شخم مال کسان نیست که در سطوح یکسانن. ببینید یک دانشجو، من وقت خودم رو میگم، من وقتی که دانشجو بودم نرفتم به اون شرکتی که کارآموزیم تازه رفته بودم به اون بگم بیا با هم یک شرکت بزنیم 50-50 مثلا شریک بشیم. خب اون ایشون میگفت برو آقا جون دنبال کارت، مثل تو زیادم. منتها یک سال کارشناسی، دو سال کارشناسی ارشد، سه سال من تو مجموعه ایشون کار کردم. بعد که تمام شد کارشناسی ارشدم گفت حالا بیا ادامه بده همینجا، گفتم نه دیگه حالا من کارمند. گفت خب بلافاصله خود ایشون گفت حالا بیا 50-50 شریک بشیم، یه شرکت دیگه میزه. میدونید آخه نمیشه، شما نمیتونید همون. بعد یه چیزی بگم، اگر واقعا شما به خلاقیت خودتون، به توان خودتون، به انرژی و کار کردن و پشت کار خودتون اطمینان دارید، عیب نداره شما بگید آقا اصلا من میرم یه کار خوبی انجام میدم، بذار به اسم این شرکت تمام بشه، مال اونا بشه، اونا بعدن قدر من رو خواهند دونست، من از این کارهای خوب زیاد میتونم انجام بدم. خب اگه شما اینطوری باشید از دستتون نخواهند داد، میدونید. ولی همون اول یه دانشجویی که یا هنوز دانشجویه یا تازه درسش تمام شده میره میگه خب آقا من اگه بیام این کار رو انجام بدم چند درصد من چند درصد شما، خب میگه که ولش کن اصلا، ما عطاشو به لقاش میبخشیم. میدونید شما اول باید خودتون رو ثابت بکنید، اصلا نشون بدید که میتونید کار رو بکنید. میدونید اون درجه اون مسئله کردیه اینجا یه ذره به نظرم نمیشه ازش استفاده کرد، میدونید، چون شرایط
حرف شما رو از کارآفرینان زیادی شنیدم اتفاقا. و کمی برگردیم به خودتون، از کاغذها آمارها دور بشیم، من به شخص شما رو انسان بسیار موفقی در زمینه علمی، تکنولوژی و تحصیلی میبینم. شما کدوم تصمیمات یا فرصتها رو پله‌ای میبینین که تونست جهش بزرگی رو در زندگیتون ایجاد کنه؟ و در کنار اون فکر میکنین که کجا فرصت سوزی کردین؟ میتونم بگم حتی یک حسرت رو برای شما به جا گذاشته. اگر برگردین از کدوم موقعیت رو بیشتر استفاده میکنین؟
واقعیتش سوال سختی این سوال، من الان شاید نتونم،
چون من از حرفای شما میتونم بگم خیلی احساس رضایت رو میبینم و فکر نمیکنم اصلا حسرت خاصی رو تو زندگیتون داشته باشین در حال حاضر.
این رو دارم واقعیتش، مثلا میگم حالا من چون خب اسم نبردم میتونم بگم، فرض بفرمایید خب شاید من توی انتخاب شریک کاریم بعد از دوره فوق لیسانس که شروع کردیم خیلی، البته خب تجربه ای هم نداشتم واقعیتش، میدونید چی میگم، و خیلی خب موفق به نوعی عمل نکردم، و البته خب ما کارهامون رو ادامه دادیم و اینها، ولی خب میتونست شرایط خیلی بهتر باشه. میدونید در انتخاب شرکای کاری به نظرم بچه ها عجله نکنن اصلا، میدونید، چون از اون جاهاییست که شما وارد یک مسیر که میشید بعد خیلی سخت میشه عوض کردنش. همون اول شما حتی چند سال بذارید، یک سال دو سال کار کنید، یک شریک کاری خوب، مثل همین مثل داستانی که برای شریک زندگی هم فرق نمی کنه، اونم همینقدر مهم و حتی خیلی مهمتره شاید. میدونید، در نتیجه عجله نکنید و بذارید اون شریک خوبی که در واقع با شما مچ هست، میتونه خوب پا به پای شما کار کنه، مثل شما در واقع مثل شما باشه و شریک خوب، حالا چه تو کارتون چه تو زندگیتون باشه. به نظرم اونجا اگر تأمل بیشتری بکنید، حتی یک سال دو سال میگم توقف بکنید تا یک آدم مناسب رو پیدا بکنید، خیلی بهتره تا بگید زود من مثلا با همین شریک شم، حالا بعدم ببینیم چی میشه. چون شریک شید یه کاری را بندازید دیگه، خب رفتید وارد اون خط شدید، میدونید چی میگم، خیلی سخته که بعدن بخواید در واقع سویچ کنید و جا به جا بشید. حالا میگم موارد اینطوری هست، یا تو سرمایه گذاری هایی که شاید کردم میتونم بگم خب خیلی موارد الان واقعا اگه برگردم خب کارهای دیگری میکنم، جور دیگری سرمایه گذاری میکنم. بالاخره خب اینها هیچ کدوم در اون موقع خودش خب مشخص نیست، میدونید نمیشه بگیم. حالا آدم الان ممکنه مثلا حسرت بخوره بگه کاش که مثلا این کار رو کرده بودم، ولی خب در اون زمان خودش خب کسی خبر نداشت. مثلا یک مورد خیلی بامزش رو من همیشه تعریف میکنم، سال 2009 من خب فرانسه بودم، تابستون بود، هوام گرم بود، اونجا خونه هام در واقع کولر و اینها سیستم های گرم سرمایش نداره چون معمولا خیلی گرم نمیشه. ما بچه‌مون تازه به دنیا اومده بود، دانشجوی دکترا بودیم، بچه دارم شده بودیم. خب خیلی اون زمان من به یه روزی یادم روز تعطیل نشسته بودم تو این هوای گرم، به قول معروف داشتم نگاه میکردم، با یه چیزی آشنا شدم به نام بیت کوین، سال 2009. خب و رفتم اونجا، تازه وایت پیپرش در اومده بود، یه مقاله چاپ شده بود راجب این که این چی هست، بیس ریاضیش و اینها. رفتم اینو خوندم و اینها، گفتم چه چیز جالبیه. حتی با خانومم صحبت کردم که این خیلی آینده خوبی داره، به نظرم خیلی چیز جالب و باحالی خوبه فلان اینها. و باورتون نمیشه اون موقع اصلا قیمت نداشت، یعنی مثلا شما 10 دلار، مثلا ما 10 یورو ساندویچ می‌خریدیم، اون موقع با 10 یورو شاید در حد چند ده هزار بیت کوین میشد خرید. خب بارها به خودم گفتم برم بخرم یه ذره از این، ولی گفتم ولش کن بذار چی، و الان هنوز اصلا معلوم نیست چی به چی. البته اگر خریده بودم شاید تا حالا بارها فروخته بودمش، همونقدر که 10 یورو میشد 100 یورو احتمالاً میفروختمش، میگفتم مثلا این سود کرد دیگه. ولی منظورم اینه که مثلا آدم بعد از یک جریاناتی میبینه که اون چیزی. البته من حالا مشخصا در مورد بیت کوین چون یک حسی همیشه داشتم که این در واقع سرمایه‌گذاری خوبیه، و چون به این ندای درونیم در واقع عمل نکردم، از این بابت خب مثلا یه ذره احساس میکنم که خب کاش که مثلا این کار رو کرده. ولی به هر حال تو حوزه های سرمایه گذاری اینچنین میخوام بگم از اینا پیش میاد، تو زندگی همه پیش اومده، پیش خواهد اومد، به هیچ عنوان نمیشود در واقع جلوش رو گرفت، و اینا ایرادی هم نداره چون بعدا معلوم میشه دیگه، میدونید اینا ما خب آره دیگه ما
توی دنیای زندگی میکنیم که سرعت تغییرات خیلی بیشتر از پیشبینی های مانگاهی و طبیعیه همچین اشتباهاتی در مورد این داشته باشیم.
این صحبت شما یک نصیحت دیگه باز من همیشه به بچه ها میکنم، و اون اینه که از دوستان خواهش میکنم که پلن های بلند مدت، بچه ها شما الان در اول دوران کاری هستید یا اول دانشجویی هستید، به هر حال دوران دانشجویی تازه میخواید کار رو شروع کنید، پلن‌های بلند مدت بچه‌ها برای خودتون بچینید. این ضرب المثلی که میگن حالا امسال رو بگذرونیم، سال دیگه خدا بزرگه، از این ستون به اون ستون فرجه، این ضرب المثل یک ضرب المثل به نظر من استعماریه. هیچ وقت اینطوری فکر نکنید. من پلن‌هایی که برای خودم میچیدم 10 ساله بوده، الان میفهمم اشتباه کردم، من باید پلن 50 ساله میچیدم. شما از الان که مثلا 20 سال سنتونه خودتون رو در 70 سالگی ببینید، ببینید میخواید چی کاره باشید، کجای دنیا میخواید ایستاده باشید، چه تأثیری میخواید تو جامعتون داشته باشید، به چیها افتخار خواهید کرد، اونجا رو ببینید و به اون سمت، یعنی حتما یک بیگ پیکچر اینجوری داشته باشید برای خودتون. اصلا نگید حالا دانشجوی فعلا بذار این تمام شه، حالا این کار رو داریم میکنیم بذار این تمام شه. نه، اینجوری فکر نکنید بچه ها. ببینید باز مثالی که من میخوام بزنم، فرض کنید که من میخوام در مشهد به دنیا اومدم، مثلا میخوام در 70 سالگیم پیاده بیام قدم بزنم برسم مثلا به تهران، یا برسم مثلا به نمیدونم مکه فرض کنید، برسم به یه شهر دور. خب بعد این مهمه که ما از اون اولی که اینجا به دنیا اومدیم و میخوایم حرکت کنیم بدونیم که کجا قراره بریم، چون اگر اینجوری فکر نکنید بعد شما مثلا میگید از مشهد خب من حالا ولش کن، من حالا این 40 کیلومتر رو برم فعلا، حالا بعد مثلا 40 کیلومتر این اتوبان اول مشهد، خب من میرم اونجا، بعد میگم حالا اونجا تصمیم میگیرم، اونجا ممکنه یک بادی بیاد، یک هوا خراب باشه، بارونی برفی ما رو به یک طرفی هل بده که اصلا در خلاف جهت اون هدف اصلی و بزرگمون که تو زندگی داشتیم باشه. و بعد یه دفعه شما نگاه میکنید میبینید 50 سال 60 سال از سنتون گذشته و عملا دور زدید، خیلی نرفتید جلو در یک مسیر مشخصی. علت چیه؟ علت اینه که اون بیگ پیکچر رو شما نداشتید.
فکر میکنین جناب دکتر میتونیم پیش بینی کنیم همچین بیگ پیکچر رو برای این دنیا بسازیم برای چند دهه بعد؟
ببینید من فکر میکنم بالاخره میتونیم آرزوهایی رو که داریم یک مقداری در واقع سر و سامان بهش بدیم و از اونها این بیگ پیکچرها رو بسازیم. آره من به نظرم
میشه، به شکل کلی میشه یک تصویر رو داشت، اما خب جزئیات
آره جزئیات مهم نیست. ببینید وقتی که من دارم پیاده حرکت میکنم به سمت تهران، ممکنه خیلی وقتها به یک کوهی میخورم که مجبورم اصلا خلاف جهت حرکت تهران یک مسیر دیگه برم، اون اشکال نداره، منتها من میدونم به کجا میخوام برسم. برای چی این حرفو من میزنم؟ ببینید مثالش برای اینه که امروزه متاسفانه عمده دانشجوهای ما لیسانس که میگیرن میخوان برن فوق لیسانس بگیرن، فوق لیسانس که میگیرن میخوان برن دکترا بگیرن، ولی نمیدونن چرا عمرشون رو دارن تلف میکنن. من به دانشجوهای خودم میگم لیسانس که گرفتی فوری برو سربازی، اگر آقا هستید، اگرم خانمید فوری برید دنبال کار، اگه قرار بیکار باشید بذارید بیکاریتون همین الان بکشید، اگر قرار بیگاری کنید مف کار کنید تو یک شرکتی بذارید همین الان این کار رو بکنید، نذارید. چون میدونید چه اتفاقی میفته؟ بچه ها میان لیسانس میگیرن، خب دانشگاه یک محیط پاک و خوب و دوست داشتنیست واقعیتش، بچه ها دوستان خوبی، برای من که اینطور بوده، دوستان خوبی پیدا میکنن، روابط خوبی شکل میگیره، حالا تو محیط خوابگاه نمیدونم میرن با هم فیلم میبینن، میرن با هم کانون شعر، کاری که ما هم بالاخره در جوانیمون مثلا زخی که دانشجو بودیم میکن. خب خیلی جای خوبیه و آدم دوست نداره بیرون بیاد، و مخصوصا وقتی که بیرون میای مواجه میشی برای آقایون با سربازی، برای حالا آقایونی که سربازی رفتن یا خانمایی که سربازی ندارن مواجه میشن، باید برن بازار کاری که خب طرف تا دیروز دانشجو بوده، بالاخره هر کی ازش میپرسیده آقا فعلا دانشجوییم درس میخونیم، خب کسی خیلی توقعی نداره. ولی بعد که شما بیای میگن خب چه کار شغلت چیه، بیکار باشی میگن آ بیکاره، نمیدونم شغلی داشته باشی خب درآمدش چطوره فلان، هی درگیری های اینجوری پیدا میکنن آدم ها و بعد از اینها میترسن بعدشون میاد، برای اون سعی میکنه هی تو دانشگاه بمونه، اینا همه موتیویشنی میشه که تو دانشگاه بمونه. بعد میگیم خب شما میگی که حالا من یه فوق لیسانس هم بخونم، همین کلمه ای که میگی یه فوق لیسانس بخونم 3 سال عمرتو دو مرتبه داری میذاری و هیچ کدوم اون مشکلاتی که ازش شما ترسیدی حل که نمیشه، هیچی، بزرگتر هم میشن. خب بعد طرف فوق لیسانس میگیره، خب دو مرتبه هم مشکلات هست، دو مرتبه باید بره سربازی، دو مرتبه نمیدونم مسئولیتش تو زندگی بیرون کار میخواد پیدا کنه، دو مرتبه شرایط سنش هم بالا رفته، 22 سالش بوده لیسانس گرفته الان شده 25 سالش، ها چیکار بریم یه دکترا هم کنکور بدیم. حالا میره کنکور میده، میره دکترا، دو مرتبه میبینی 4 سال 5 سال عمرش رو میذاره، میشه یک جوان 30 ساله. خب خیلی شرایطش با یک آدم 22 ساله فرق کرده. خب بعد میبینی برای چی اومدی شما دکترا بگیری؟ به کجا شما اگر اون بیگ پیکچرت، مثلا شما اگر زمانی که دانشجو بودی تصور این داشتی که یک شرکت بزرگ داشته باشی، یه عالمه آدم استخدامت باشن، دستگاه‌های مختلف، تجهیزات مختلف بسازی، این کارهای مثلا خدماتی خوب رو انجام بدی، این کارهای خیریه رو در واقع انجام بدی، هر چی که کار خوبی که در واقع تو نظرت بوده، خب حواست باشه که این کارهایی که می‌کنی آیا در اون راستا هست یا نه. می‌دونید بعد و اگر اونجوری فکر کنیم، مطمئنم از یک کلاس 100 نفره کارشناسی مهندسی ما 90 نفرشون میرن وارد بازار کار میشن میرن بیرون، 10 نفر بیشتر نمیمونن. اما الان دقیقاً برعکسه. میبینی از یک کلاس 100 نفره 90 نفر میخوان بیان فوق لیسانس، از 100 نفر فوق لیسانس 90 نفر میخوان بیان دکترا. خب اینا میخوان چه کار کنین؟ واقعا ما نه ظرفیتش رو داریم، نه پوزیش، نه اون موقعیتی رو داریم که شما بتونید از تخصصتون استفاده کنید، نه هیچی، فقط و فقط عمرتون رو تباه کردید.
دقیقاً. دکتر پیام بهرامپور که یکی از مهمانان بعدی ما هستن، فکر کنم توی مجموعه بیشتر از یک لایو یوتیوب یا اینستاگرامی داشتن در رابطه با اینکه چرا دکترا بخونیم، و خیلی جالب بود برام. ایشون این رو بیان می‌کردن که چرا دکترا ایجاد شده به عنوان یک مقطع دانشگاهی. دکتر بودن یک اسم نیست، بریم اسم رو بگیریم. به هر حال هزینه عمری اونجا داده میشه، هزینه مالی داده میشه که باید خروجی مثلا پژوهشی داشته باشه. هر کدوم از این مقاطع برای یک مسئله تعریف شدن، نه فقط یک اسم روی فرد باشه یا بخشی از روند زندگیش باشه. قاعدتا همینطور حرف شما. و حالا من این سوال رو البته مطرح کردم ولی چون پاسخ ندادیم با اجازهتون بازم مطرح میکنم. شما سه جایزه مطرح ملی رو در کشور فرانسه به خودتون در زمینه فناوری و تکنولوژی اختصاص دادی. در ایران هم در چند سال اخیر جوایزی رو در حوزه دانشگاهی چه آموزشی و چه پژوهشی دریافت کردی. کمی مایلیم از حس و حالتون در این لحظه برامون بگین. من خودم فکر میکنم اون لحظه احساس رضایتی رو که خانواده‌ام و انسان‌های ارزشمند زندگی میتونن با شنیدن اسمم تجربه کنن، معنا بخشترین لذتیه که اون برگزیده شدنه برای من داره. برای شما چطور بود؟
آره خب دقیقاً همینطوره که میکنید، میگید اینها واقعیتش چیزهاییست که آدم خب بهش افتخار میکنه دیگه در طول عمرش. میدونید به هر حال چون مسائل مالی خیلی زودتر از اون چه که شما فکر کنید ممکنه حل بشن و تمام بشن، اون آرزوها در واقع میدونید، و بعد این هاست اون چیزهایی که میمونه برای آدم و بهش افتخار میکنه. من البته بامزه است، یکی از این جوایزی که در واقع تو دانشگاه فردوسی به ما دادن که من استاد برگزیده آموزشی شدم در واقع توی دانشگاه در بین المللی سازی، اونجا با من تماس گرفتن که آقای دکتر صفایی شما حتما این جشن رو میای. من گفتم که خب آره سعی میکنم شرکت کنم و اینها، منتها نگفتن که قضیه به من چیه. من از خانواده‌ام از هیچ کسی دعوت نکرده بودم، متاسفانه خودم رفته بودم به عنوان یک فرد و اونجوری دیدم که بعد اتفاقا گلم کردم، گفتم خب کاش که یه جوری حداقل به من میگفتید، من خبر نداشتم. من فکر کردم شما به همه زنگ میزنید که آقا میای، شما دارید آمار میگیرید. نمیدونستم که به برگزیدگان در واقع دارید زنگ میزنید اینجوری. اگر نه خب من دفعه بعدی دیگه البته میدونستم، دفعه بعدی برای پژوهشی که زنگ من برگزیده شدم در واقع خب دیگه به خانواده‌ام هم گفتم اومدم و خب اونها هم لذت بردن، منم افتخار کردم و خوشحال بودم از لذت بردن اونها. و بله دقیقاً همین هاست، این هاست که خب میمونه و فکر میکنم برای آدم، و این هاست که خوشحالم میکنه الان در واقع.
امیدواریم که همین جایگاه‌هایی رو که الان دارین به طریق اولا داشته باشین و ما از صمیم قلب بهتون افتخار کنیم، چه به عنوان یک مهمان که در مجموعه ما حضور داشتین، چه به عنوان استاد بزرگواری که در این کشور هستین. امروز با یکی از همکاران مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران که صحبت می‌کردیم، به پروفسور جعفری اشاره کردن که ایشون روانپزشکن و مدیر برنامه ملی پیشگیری از خودکشی در فرانسه هستند. به طور کلی وضعیت اساتید و دانشجویان ایرانی در فرانسه به چه شکله؟ حالا چه در زمینه تحصیلات یا کلن مردم ایرانی، ایرانیان فرانسه پرشمارن، حضور دارن، حتی کردهاشون. من چون میدونم که در جنگ های دهه های پیش در عراق و ترکیه کردهای و سوریه کردهای زیادی رو به شکل آواره در اروپا داشتیم، زیاد به چشم شما می اومدن؟
خب مناطق فرق میکنه. مثلا تا جایی که من میدونم توی پاریس به نوعی کامیونیتی ایرانی ها زیادتره، ولی حقیقتش اون شهری که ما بودیم نه، بیشتر بچه های دانشجو بودن در واقع، چون دانشگاه خب بزرگی داشت.
خب دانشجویان ایرانی زیادی اونجا بودن یا اساتید؟
زیاد که خب نه، مثلا ما معمولا سعی میکردیم برنامه های برای مثلا عید نوروز و مراسم اینطوری که داشته باشیم، چون من خودم مسئول در واقع چند سال مسئول انجمن چون اونجا انجمن اسلامی دانشجویان اروپا و آمریکا، تو هر شهر در واقع سعی میکرد یه نفری رو داشته باشه، من یه نفر مسئول در اون شهر خودمون بودم در واقع، و یک سری برنامه های اینطوری سعی میکردیم داشته باشیم، بچه ها رو دوره هم، ایرانی ها رو جمع کنیم، دانشجوها بیشتر بودن. و زیاد که خب میگم بودن معمولا به اندازه مثلا 10 نفری 15 نفری، حالا یه وقتایی به تعدادی فارغ التحصیل میشدن میرفتن جای دیگه، باز یه تعدادی جدید میومدن، ولی به هر حال تو این رنج ها بودن. و حالا به صورت کلی اگر دانشجویان به لحاظ مالی بیشتر اگه منظورتون هست بتونن اونجا در واقع گرانت بگیرن، برای کارشناسی ارشد معمولا گرانت وجود نداره، ولی برای دکترا چرا؟ خب گرانت وجود داره و حقوق دانشجوی حقوق خوبی است، یعنی بچه‌ها اگر بتونن اون گرانت رو بگیرن معمولا به خوبی میتونن زندگی کنن و حتی پسنداز هم داشته باشن در واقع. و خدمت شما بگم که این میتونه نقطه شروع خوبی هم باشه بعدی که برگردن در واقع به کشور خودشون، میگم پسندازی هم میتونن، اگر البته خب خیلی متفاوته واقعیتش زندگی کردن اونجا، این که شما چجوری تنظیم کنی زندگیت رو خیلی میتونه متفاوت باشه. ولی مجموعا ایرانی هایی که میان اونجا خب بچه های خوبی هن، خیلی موفق میشن معمولا. حالا اونهایی که میمونن بالاخره یک بینش خودشون رو دارن، واقعیتش من چی بگم، من خیلی خودم بالاخره دو تا چهار تا کردم و تو کفه ترازو گذاشتم و سمت ایران خب برای من سنگین تر بود، من دوست داشتم بالاخره پیش خانواده باشم، تو کشور خودم باشم، زبان خودم، فرهنگ خودم، و اگر کاری میکنم اینجا انجام بدم در واقع. به نظرم حالا حداقل تو اروپا که من خب تجربهش رو دارم سخت یک مقداری، شما بالاخره مال شما نیست، میدونید این کشور این آب و خاک خودمونه، ولی اونجا دیگه مال شما نیست و این یک مقدار مشکل میکنه داستان رو. بد نیست آدم بره.
احساس درجه دو بودن کردین در این کشور؟
آره دقیقاً این احساس وجود داره متاسفانه.
و جدای از مباحث فرهنگی فکر کردین که در ایران زمینه کاری برای شما فراهم هست که برگشتید؟
خب نه، من فکر نمی کنم، مطمئنم، من همین الانم هم مطمئنم واقعیتش. میدونی چی میگم؟ یعنی من میگم اگر کسی واقعا کار بلد باشه و بتونه کار کنه به نظر من بیکار نمیمونه. میدونید این داستان توی اروپا هم هست، یعنی تو اروپا شما، من اونجا خب دانشجو کارشناسی ارشد مثلا داشتم، میومدن اونجا آزمایشگاه ما دوره‌های حالت کارآموزی داشتن، استاج بهش میگفتن در واقع، میومدن اونجا و من میدیدم که چقدر این بچه‌ها چون گرانت بودجه و اینها هم ندارن برای کارشناسی ارشد، چقدر اینها دنبالن که یه موقعیت مثلا توی یک رستورانی فرض بفرمایید پوزیشنی خالی بشه و اینها بتونن برن در واقع مثلا اونجا ظروف رو جمع کنن، نمیدونم یا تو فروشگاه‌ها برای فروشندگی در واقع برن. به شدت دعوا بود سر پوزیشن های کاری اینجوری. میخوام بگم یعنی اونجا هم اینطور نیست که مثلا ریخته باشه هر کی میاد دانشگاه بره مثلا نمیدونم یه پست خیلی خوب بگیره، نه این خبرها نیست واقعیتش. شما اگر نتونید کاری انجام، ببینید این اتفاقا تو ایران هم داره میفته، شاید یک مقداری گرایش به سمت عنوان دکترا از اینجا بوده. یک زمانی شما در واقع توی ایران اگر مثلا اسم مهندسی داشتی یا اسم دکتری داشتی خب میتونستی بری یه جای استخدام شی، حقوق خوبی بگیری، زندگی تامین، اوکی همه چی. خب ولی امروزه این قضیه واقعا وجود نداره دیگه، چون تعداد اینا زیاده. شما دکتر بخوای فراوونه، مهندس بخوای فراوونه، حالا کی میتونه کار کنه؟ اینه که مهمه. الان به نوعی شرایط ما شبیه در واقع اروپا شده، میدونید، یعنی دیگه اینجوری نیست که شما اگر یک عنوان داشته باشی به صرف این عنوانه به شما در واقع بگم بیا شما اینجا بشین این حقوق بگیر. نه خب میتونید، من تجربه خودم رو میگم، من سال 79 ما شرکتی رو تأسیس کردیم، همون زمان که فارغ التحصیل شدم گفتم داستانش رو خدمت شما. اون موقع فکر میکنم حقوق پایه یه چیزی مثلا 80,000 تومان 90,000 تومان یه همچین رقمی بود. یادمه که حقوق پایه تامین اجتماعی 70,000 تومان به نظر میاد. ما دو تا مهندس خاطرم هست 79 یا 80 استخدام کردیم با همین حقوق پایه، یعنی دو تا مهندس مجموعاً مثلا 150,000 تومان حقوق اینها بود. همون موقع یه آدم دیپلمه ما استخدام کرده بودیم، ما 250,000 تومان بهش داشتیم حقوق میدادیم. چرا اینطوری بود؟ در حال دو تا مهندس 150 تومان رو هم میگرفتن، یه دیپلمه 250 تومان. چرا؟ خب برای که اون تمام من بود. من مدرکش که برام مهم نبود توی اون شرکت خصوصی، میدونید
خروجی
کار مهم بود. مهم این بود که این میتونه یک تیم بزرگ رو جمع کنه، یک پروژه بزرگ مثلا ما تو راهن داریم بره اونجا اونو انجام بده و بیاد بیرون در واقع. ولی این مهندسا قدم از قدم که میخواستم بردارم من باستی بالا سرشون میبودم، وقت من رو میگرفتم. خب این نمیارزید بیشتر از همون حقوق پایه برای من، ولی اون آدم میارزید. میدونید بنابراین امروز هم همین منطق حکم فرماست. شما دیدید الان توی دنیا مثلا گوگل الان آگهی استخدام میزنه، دیگه کاری نداره اصلا شما مهندس کامپیوتری، برنامه‌نویسی، چه مدرک دانشگاهی داری، کدوم دانشگاه بودی، میاد چی بلدی، چه کار میتونی، چه گره‌ای رو میتونی از کار من باز کنی. اگر میتونی باز کنی خب خوش اومدی، اگر نه خب فایده نداره. شما بهترین مدرک و با عالی‌ترین درجات و رتبه های دانشگاهی، نمره ها از بهترین دانشگاه داشته باش، خب چی وقتی که نتونید کاری انجام بدید؟ خب نمیتونید دیگه.
همینطوره. و هیچ کدوم از اختراعاتون به تولید انبوه رسیده غیر از اون HRF نیرزتون؟
نه، اون اختراعاتی که در واقع در خارج ایران داشتیم آره، منتها اختراعاتی که تو ایران داشتیم نه، واقعیتش هنوز مشکلات مختلفی پیش اومده و نه به تولید انبوه به معنا نرسیده.
درست. چون ما برای سیمار چشم‌اندازی رو تعریف کردیم که در پاییز یا زمستان حتما بتونیم با کمک معاونت فرهنگی دانشجوی دانشگاهمون یک سری فعالیت‌های عامل منفعه رو در حوزه بهداشت و آموزش و درمان اضافه کنیم به کارهامون. فکر می‌کنین که شما چطور می‌تونید به ما کمک کنین؟
خب چه کارهایی؟
ما از مهمونامون قول همکاری‌های کوچیکی رو می‌گیریم که بعداً بتونیم مزاحمشون بشیم.
من هر کمکی بتونم واقعیتش در این جریان انجام میدم، هیچ مشکلی نیست. فقط که بفرمایید که چه زمینه‌هایی شما کمک می‌خواید، در واقع چه کارهایی میشه انجام داد برای شما، این رو اگه بگید.
ما احتمالاً بتونیم از نتورک شما بهره بگیریم اگر به ما کمک کنین، و اگر چون خوشبین نیستم به این زودی ها بتونیم به تولید انبوه برسونیم با توجه به کاغذ بازی هایی رو که ما در کشور ایران داریم برای اختراعات، اگر تونستین که به تولید انبوه برسونین، شاید بعضی از تجهیزات پزشکی درمانی مثل همون آتل هاتون یا دستگاهی رو که برای کاهش ترمور پارکینسون دارین، حالا اگر به صورت استفاده جلسه‌ای هست ما ماهانه چند جلسه رو از شما کمک بگیریم و برای نیازمندان بتونیم استفاده کنیم، یا اگر دستگاه‌های ارزون و پورتابلی بودن بتونیم یک دستگاه از شما هدیه بگیریم،
مشکلی نیست. منتها این چیزی که شما الان قولش رو میگیری، چون ممکنه به تولید نرسه، در واقع من نگران اینم که کاری من نتونم انجام بدم برای شما.
اما نتورکتون در تهران میتونه احتمالاً با پزشکان به ما کمک کنه.
بیشتر دوست دارم که واقعا بتونم کاری انجام بدم و حالا بسیار خوب. در مورد نتورک هیچ مشکلی نیست، من هر کمکی، مشاوره‌ای، اگر دانشجویان در واقع علاقمندی بودن، دانشجویانی که حالا شاید توانایی های به لحاظ مالی مثلا کمتری دارن، اینها نیازمند کمکی بودن، ایده هایی داشتن، فکرهایی داشتن، اینا من با کمال به قول معروف افتخار در واقع حاضرم که گوش کنم به حرفاشون، کمکشون کنم تا جایی که برام مقدور باشه. و
نتورکتون با پزشکان چطور؟ از اون هم میتونی استفاده کنی؟
تا جایی که امکان داشته باشه بله، از اونم استفاده کنم، چرا که نه.
پس حتما مزاحم شما خواهیم شد. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
حدوداً 2 ساعت برای ما زمان گذاشتین، خیلی برامون ارزشمنده جناب دکتر.
خواهش میکنم. سلام. امیدوارم که میگم من واقعا این حرفا رو میزنم سر کلاس، متاسفانه خب یک جو ناامیدی هست حالا توی بچهای فنی، تو بچهای پزشکی هم کماکان خب ممکنه اینطور باشه، اون اولش ذوق و شوق های هست ولی بعد مدت کمی بچه‌ها میبینید دپرس میشن، ناراحت میشن، ولی به نظر من واقعا این درست نیست. یعنی اگر بتونید خوب کار کنید، اگر بتونید نتورک خوبی برای خودتون درست کنید، مطمئنم که همین الان آدم‌های زیادی هستن که تو همین سیستم دارن کار میکنن، موفقن، پیروز میشن، کارهای خوب انجام میدن. و چرا در واقع من میرم اکثرا، مثلا من خب جزء به اصطلاح شورای فناوری پارک علم و فناوری خراسان هم هستم، اینجا شرکت‌های مختلفی رو میریم داوری میکنیم، کاراشون رو میبینیم، ارزیابیشون میکنیم. خیلی وقتها این بچه‌ها میبینید بچه‌های دانشگاه‌های خوب مثل دانشگاه فردوسی نیستن، از جاهای دیگه میان. بعد همیشه من این رو سر کلاسام به بچه‌ها میگم شما کجا میرید واقعا؟ شما که فارغ التحصیل میشید از اینجا چی کار میکنید؟ چرا نیستی؟ چرا من نمیبینم شما رو توی شرکت‌ها، توی مراکز رشد، همه متاسفانه انگار دنبال هی ادامه تحصیلن، دنبال اپلاین، به خاطر اینکه به نظرم اون بیگ پیکچر رو ندارن. اگر با عمده بچه ها اگر صحبت کنی بگید واقعا تو دوست داری در 60 سالگی 70 سالگی کجا باشی، همشون میگن که خب دوست داریم یه شرکت خوب داشته باشیم، یه پرسنلی باشه، محصولی تولید بشه، یه کار به درد بخور، مشکلات عده‌ای در واقع حل بشه، کمک بشه. چه اصلا واقعا چه لذت بخشتر از این؟ ما تو شرکت خودمون خب داشتیم تعداد پرسنلی استخدام بودن اون زمان، الان هم همینطور. خب واقعا چه لذت بخشتر از این که وقتی میبینید یک عده خانواده دارن از کار شما در واقع روزگار میگذرونن و بعد از اون طرف محصولی تولید میشه به درد یک عده میخوره، یه جای دیگری داره استفاده میشه، دردی رو کم میکنه، در واقع مشکلی رو حل میکنه. خب چی واقعا لذت بخشتر از این؟
مسائلی که به شما معنا میدن خیلی مسائل جالب توجهی
هستن. و وقتی که خب اینها ایدئال های ما، مثلا واقعا ادامه تحصیل من نمیفهمم کجای اینجا میگیره. میدونید این که همه میخوان برن فوق لیسانس، این که همه میخوان برن دکترا، این یکم سخته. به نظرم بچه ها اون بیگ پیکچره رو اگه داشته باشن، زود همون چیزهایی که ازش میترسن، سربازی، نمیدونم وارد کار شدن فلان، اتفاقا زود باید خودشون رو به دامان همونها بندازن و زود اون مشکلات رو حل کنن. قبول، سخته، ساده نیست، ولی خب هست، اونها باید حل بشه. تا واردش نشید که اتفاقی نمیفته.
شما تحصیلات رو بیشتر یک ابزار معنا میکنین تا اینکه یک هدف باشه. هدفتون از این صحبت ها همینه؟
دقیقا شما درست گفتید. من تمام این تحصیلات، من حتی سر کلاس این رو صراحتا میگم، میگم بچه ها همه این درس هایی که ما داریم به شما میدیم تهش برای اینه که شما یه چیزهایی رو یاد بگیرید بتونید برید یه کاری انجام بدید. اون کاره ارزش اصلی است. این حرف ها اگر نرسه به اون کار، به اینکه شما گرهی از زندگی خودتون، از زندگی مابقی، یک رشدی ایجاد کنید، یک محصولی ایجاد کنید، یک کاری بکنید، اگر به اینها منجر نشه واقعا کار باطل بوده همش.
دقیقا همینطوره. ممنونیم از شما، از تجربیات فوق‌العاده نه خوبی که داشتین و در اختیار ما گذاشتین. خیلی ممنونم. من فکر میکنم اگر خروجی رو اون سمپوزیوم واسه من داشته باشه، همین آشنایی با شما بوده جناب دکتر.
سلامت باشید، لطف دارید.
امیدواریم که ادامه دار باشه ارتباط ما.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین.
و عذرخواهی هم بکنم از دوستانی که بالاخره شنونده مباحث ما خواهند بود، اگر پراکندگی زیاد شد، اگر حرف زیاد زدیم و سر بچه ها رو درد آوردیم، معذرت میخوام. همه اینها به این امید بوده که بالاخره یک نفر از این مجموع شنونده ها حداقل بتونه تلنگری درش ایجاد بشه، انشالله بتونه قدم مثبتی برداره برای خودش اول و بعد انشالله برای جامعه و کشورمون.
این رو مطمئن باشین که ما و بقیه شنوندگانمون ارزش اون تجربیات و ذوقی که داشتین برای اینکه در اختیار ما بذارین رو به خوبی درک خواهیم کرد و اینکه میبینیم خروجی این طرز تفکر، این ایدئال ها همچین استاد بزرگواری شده، مطمئن باشین با گوش جان گوش میدیم همشون.
سلامت باشید، متشکرم، در خدمت شما هستم. خواهش میکنم، بزرگواری، خدا نگهدار شما، خدا حافظ شما.
سیمار پادکست رو میتونید در تمامی اپ‌های پادکچر سرچ کنید و اپیزودهای کامل ما رو گوش بدید، مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست، بریکر، شنوتو و غیره. همچنین برای اینکه در جریان اطلاعات، انتشارات و تغییرات ما قرار بگیرید، میتونید ما رو در فضاهای اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی مثل لینکدین، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام به نشانی سیمار پادکست سرچ کنید. مشتاق هستیم که شما هم مهمون‌هایی که مایل هستین باشون گفتگو داشته باشیم رو برامون بنویسید.